سلام به همراهان عزیز پادکست معجون، نوروزتون مبارک. اپیزود 17 پادکست معجون رو میشنوید. معجون پادکستیه که من مسعود فهیمی تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم. سعیم اینه که به روایت ها دید علمی داشته باشم، تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم. این اپیزود فروردین 1400 تقدیمتون میشه. این قسمت در ادامه قسمت قبلیه، پس اگه قسمت قبلی یعنی اپیزود 16 رو نشنیدید همینجا فایل رو نگه دارید و اول قسمت 16 رو گوش بدید. اما خب یه خلاصه‌ای بگم اینجا از قسمت قبلی. موضوع صحبتمون انقلاب روسیه بود. کلن دو قسمت این موضوع، قسمت اولش رو که منتشر کردیم، اینی که دارید میشنوید قسمت دوم و پایانیه. گفتیم که انقلاب روسیه قبل از ظهور اندیشه سوسیالیسم یه پیش‌زمینه‌هایی داشت. یه فیلسوف و حقوقدان به نام ولادیمیر اولیانوف یا همون لنین اومد به تفکرات انقلابی تو روسیه یه مقدار سر و شکل داد. اولین حزب کارگری روسیه رو که کارگرای یهودی تأسیس کرده بودن گسترش داد و سازماندهیش کرد. بعدش بین لنین و همحزبیاش اختلاف افتاد و اینا از هم جدا شدن. دو گروه شدن. گروه اکثریت که طرفدار لنین بودن معروف شدن به بولشویکا، گروه اقلیت هم گروه منشویکا. یه شخصی به نام تروتسکی از فعالان جناح منشویکا بود. لنین هم که دیگه سردسته بولشویکا. بعدش گفتیم منشویکا به همراه یه حزب دیگه به نام حزب سوسیالیست انقلابی سال 1905 اومدن تو سنت پترزبورگ، پایتخت روسیه تزاری، اومدن یه جنبش کارگری رو انداختن علیه تزار. قیامشون به جای خوبی داشت میرسید اما سرکوب شد. بولشویکا هم تو مسکو یه قیام مسلحانه رو انداختن که اونا هم قیامشون به سرعت و با خشونت زیاد سرکوب شد. انقلابیون روسی، لنین، تروتسکی اینا فرار کردن از روسیه تا 10-15 سال بعدش هم خیلی نتونستن کار خاصی بکنن. تا اینکه جنگ جهانی اول شروع شد. جنگ جهانی اول که شروع شد، لنین میگفت از جنگ جهانی میشه استفاده کرد تا یه انقلاب جدید راه بندازیم تو روسیه. همون جوری که جنگ روسیه با ژاپن مقدمه شد برای جنبش 1905. پیش بینی لنین درست از آب در اومد، جنگ جهانی هم زمینه شد برای یه انقلاب گسترده تو روسیه. شرایط بحرانی جنگ باعث شد تزار مجبور بشه برای سازماندهی ارتش روسیه خودش شخصا تو جبهه‌های جنگ حضور پیدا کنه. غیبت تزار تو پایتخت مشکلات رو دوچندان کرد. در نبود تزار اختیارات حکومت تا حد زیادی افتاده بود دست ملکه و یه شخص بسیار مرموز به نام راسپوتین. راسپوتین یکی از کشیش‌های دربار تزار بود. به خاطر اینکه تونسته بود بیماری کمخونی ولیعهد رو درمان کنه، شهرت و منزلت بالایی پیدا کرد تو دربار تزار. در مورد شخصیت راسپوتین ساعت‌ها میشه صحبت کرد. مطالب زیادی در موردش هست. اینکه مثلا با شیاطین در ارتباط بوده، قدرت‌های ماورایی داشته یا اینکه مثلا با هیپنوتیزم زنان دربار رو فریب میداده. خیلی از حرفای شبیه به این. یک شیطان صفته به تمام معنا. ولی خب اینجا دیگه جای خوبی نیست برای بررسی این حرفا. راسپوتین تونسته بود تو دربار تزار خیلی نفوذ کنه، به شخص ملکه نزدیک بشه. در نبود تزار تو پایتخت که رفته بود اوضاع جنگ و شخصا سازماندهی کنه، در نبودش ملکه همسر تزار شده بود عهده‌دار حکومت. ملکه خودش آلمانی تبار بود و حتی بین همون درباریام دشمن کم نداشت. راسپوتین تو این اوضاع از غیبت تزار استفاده کرد و تونسته بود اعتماد ملکه رو جلب کنه. ملکه هم برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی از راسپوتین تأثیر زیادی می‌گرفت. تزار هم که تو پایتخت نبود، ملکه و راسپوتین با تصمیمات و سیاست‌های غلط حکومت متزلزل تزار رو به فروپاشی نزدیک‌ترش کردن. از اونور اوضاع جنگ اصلاً به نفع روسا نبود. ارتش روسیه حتی تو جنگ با امپراتوری فرتوت و عثمانی هم شکست خورد. بار سنگین مالیات به خاطر تأمین هزینه‌های جنگ کمر مردم رو شکسته بود. میلیون‌ها کارگر و دهقان روسی رو به اجبار بردن به جبهه‌های جنگ. روسیه ارتش 18 میلیون نفری تشکیل داد. وقتی نیروی کار اکثرشون برای جنگیدن رفتن، به خاطر کمبود نیروی کار کشور دچار کاهش تولید و دچار رکود و قحطی شد. بسیاری از مردم روسیه داشتن در کسوت سرباز تو جبهه‌های جنگ جانفشانی می‌کردن. از اون بر سرمایه‌دارها و ثروتمندان روسیه اینا اومدن با احتکار کالا قحطی و گرسنگی رو برای مردم به ارمغان آوردن. شرایط بحرانی جنگ ضعف سیستم اقتصادی روسیه رو سیستم حمل و نقلشون رو کاملا نمایان کرد. حتی شبکه آبرسانی روسی هم دچار اختلال شد. دیگه فقط صف‌های طولانی مردم بود جلوی فروشگاه‌های مواد غذایی که وجب به وجب پتروگراد و مسکو رو پر کرده بود. پتروگراد اسم جدیدی بود برای همون شهر سنت پترزبورگ، پایتخت امپراتوری تزاری. شعار مردم شده بود این که یا به ما غذا بدید یا جنگ رو متوقف کنید. رئیس سازمان اطلاعاتی مسکو تو اکتبر 1916 توی گزارشی گفته بود بسیاری از مردم دارن از گرسنگی میمیرن. این صف‌های طولانی برای غذا به مراتب خطرناکتر از همایش‌های انقلابیه. در مقایسه با سال 1905 مسکو در حال حاضر وضعیت وخیم‌تری داره نسبت به اون سال. اوکرانا پلیس مخفی روسیه هم گزارش داده بود ارتش روسیه پر از عناصر طغیانگر. هر لحظه ممکنه اینا علیه رژیم با همدیگه متحد بشن و پیکان اسلحه‌شون رو بگیرن سمت تزار. وضعیت سیاسی مملکت هم که اصلاً مساعد نبود. گفتم تزار تو پایتخت نبود، ملکه به همراه ترکیبی از نالایق‌ترین سیاستمداران روسی شدن عهده‌دار مملکت. مجلس دوما هم از اون ور منحل شد. نمایندگان دوما به خاطر اینکه در حمایت از لنین شعارهای ضد جنگ میدادن، بسیاریشون دستگیر شدن به جرم خیانت به کشور. اوضاع دربار هم که حسابی به هم ریخت. تعدادی از درباریا مخفیانه تونستن راسپوتین و همون کشیش مخوف رو به قتل برسونن. برادر تزار هم سعی داشت دست ملکه رو از قدرت کوتاه کنه. از این طریق میخواست سلطنت خاندان رومانوف رو از فروپاشی نجات بده. مدام تو تلگرافایی که برای برادرش میفرستاد برای تزار ازش خواهش میکرد اختیارات ملکه رو ازش بگیره. اما تزار به ملکه اعتماد کامل داشت. تا آخرین ماهای حکومت سلطنتی تزار قدرت واقعی روسیه شخص ملکه بود. 27 فوریه 1917 مجلس دومای پنجم شروع به کار کرد. قرار بود خود تزار بیاد تو محل بازگشایی مجلس دوما. به خاطر همین عده زیادی از مردم، دانشجوها، کارگرا، سربازای پادگان اینا جمع شدن تو محل بازگشایی مجلس. اومدن علیه تزار تظاهرات کنن. اما تزار نیومد که نیومد. همچنان تو ستاد جنگ باقی مون تا این ترسش از برگشتن به پایتخت باعث نابودیش بشه. عوضش تو روز افتتاحیه مجلس دوما یکی از نماینده های مجلس اومد سخنرانی کرد. یک کسی به نام الکساندر کرنسکی. کرنسکی یه وکیل بود و یکی از اعضای حزب سوسیالیست انقلابی. الکساندر کرنسکی تو قضیه اعتصاب کارگرای معدن طلا تو سیبری تو اون قضیه خیلی معروف شده بود و طرفدار جمع کرد. پدر کرنسکی هم از دوستان نزدیک اولیانوف بود، یعنی پدر لنین. روز افتتاحیه مجلس دومای پنجم کرنسکی دید که تزار ترسیده و نیومده به افتتاحیه، برای همین جرأت پیدا کرد و تو سخنرانیش گفت کابینه وزرای تزار چیزی جز سایه‌های گریزان نیستند. برای نجات مردم شخص تزار باید از قدرت کنارگیری کنه، اگه نکرد باید با زور وادارش کنیم این کارو انجام بده. 10 روز بعد از افتتاحیه مجلس کارگرای پتروگراد اعتصاب سراسری کردن. اعتصابشون کم کم شبیه آشوب و اختشاش شد. فرمانده پادگان پتروگراد هنوز به تزار وفادار بود، اومد به دستور ملکه اعتراض کارگرها رو به شدت سرکوب کرد. ملکه خیال میکرد این اوضاع بحرانی یه هیجان زودگذره، مثل جنبش سال 1905. دیر یا زود آتش اعتراضات میخوابه، اوضاع آروم میشه. برای همین تو تلگرافایی که برای همسرش تزار میفرستاد مدام خیالش راحت میکرد. میگفت اوضاع پایتخت تحت کنترله، یه چند تا اختشاش کوچولو بود توسط اشرار، اینا رو ما آرومش کردیم. از اینجور حرفا. گزارش نادرست ملکه از پایتخت تزار رو به این اشتباه انداخت که حالا میتونه تو قدرت باقی بمونه. فکر میکرد خطر اصلی که سلطنتش رو تهدید میکنه آلمانیان. آلمان رو باید شکست بده. برای همین ترجیح داد تو ستاد جنگ باقی بمونه و اوضاع پایتخت رو بسپاره به ملکه. اون زمان خیلی های دیگه بودن که خیال میکردن اعتراضات هر چقدرم که وسیع باشه نمیتونه قدرت لایزال خاندان رومانوف رو نابود کنه. خاندانی که خودشونو نماینده های خدا روی زمین میدونستن. بیشتر از 300 سال تو پهناورترین کشور دنیا حکومت کردن. تو همون ماه مارس 1917 تلگرافایی به تزار رسید که نشون میداد اوضاع وخیمتر از اونیه که فکرشو میکنه. رئیس مجلس دوما رابطه خوبی هم داشت با تزار. این شخص بهش گفت پایتخت توی وضعیت هرج و مرج کامله، حکومت عملا فلج شده، ارسال مواد غذایی سوخت اصلا امکانش وجود نداره، سربازا تو پادگانا خودشون دارن خودشونو میکشن. در حال حاضر ساعت آخر فرا رسیده، ساعتی که سرنوشت کشور و سرنوشت سلسله رومانوفا رو تعیین میکنه. به نام روسیه و به نام اعلی حضرت استدعا میکنم زمان تصمیم گیری برای سرنوشت شما و روسیه فرا رسیده، شاید فردا خیلی دیر باشه. اما تنها واکنش تزار این بود که مجلس دوما رو منحل کنه. تزار با انحلال مجلس دوما آخرین حائل بین خودش و انقلاب رو از میون برداشت، چون که بعد از فرمان انحلال جلسات دوما ادامه پیدا کرد. ادامه مجلس دوما بعد از انحلالش به دستور تزار عملاً فقط یه معنی میتونست داشته باشه، انقلاب. البته فقط 12 نفر از نماینده‌های مجلس بودن که جرأت این کارو داشتن، جرأت برگزار کردن مجلس برخلاف دستور تزار. سردستشون کی بود؟ الکساندر کرنسکی. تعداد زیادی از کارگرای معترض و سربازایی که علیه فرماندهانشون طغیان کردند، اینا راهی شدن به سمت کاخ زمستانی تزار. قرار بود مجلس دوما اونجا تشکیل بشه. یه لشکر 30,000 نفره از کارگر و دانشجو و سرباز راهی شدن به سمت کاخ تزار. اومدن تا از مجلس دوما حمایت کنند. وزرای کابینه و تمام درباریا و خاندان سلطنتی همشون از ترس فرار کردند. مجلس دوما یه زمانی فقط شکل فرمالیته داشت، حالا شده بود طلایه‌دار انقلاب فوریه. همینجا یه نکته رو داخل پرانتز بگم، تقویم روسیه تا قبل از سال 1918 حدود 12 روز از تقویم رسمی اروپا عقب‌تر بوده. یعنی در واقع انقلاب فوریه تو مارس 1917 اتفاق افتاده، انقلاب اکتبر هم تو ماه نوامبر. اگه دیدید یه جاهای تاریخ‌ها با هم همخونی نداره، به خاطر همین موضوعه. بعضی جاها تاریخ‌ها رو به تقویم روسی گفتیم، بعضی جاها به تقویم رسمی اروپا. خلاصه لشکر 30,000 نفره کارگرها و سربازا به رهبری الکساندر کرنسکی امارت کاخو فتح کرد. مشابه سال 1905 کارگرها از بین خودشون یه شورا تشکیل دادن، شورا یا همون سوویت. نایب رئیس شورا هم شخص کرنسکی بود. شورا تو اولین نشست خودش تمام زندانیای سیاسی رو آزاد کرد، به اعتصابا پایان داد و کارخونه ها رو، مزارع کشاورزی رو بازگشایی کرد. کرور کرور سرباز و افسر ارتش روسیه بودند که می اومدن به شورای پتروگراد. شورای پتروگراد دیگه فقط شورای کارگران نبود، شورای کارگران و دهقانان و سربازان بود. حتی خیلی از هنگهای ضربتی تزار که تو انقلاب 1905 سرکوب می‌کردند مردما، اینا این دفعه اومده بودن تو سال 1917 به شورای پتروگراد ملحق شدن. دیگه هیچ نیروی نظامی معتمدی نبود برای تزار که بتونه انقلاب و سرکوب کنه. حتی افسران گارد محافظ تزار هم ترک خدمت کردن و به انقلابیون ملحق شدن. نکته جالب اینجا بود که مشابه انقلاب سال 1905 بازم این جناح منچویکا بودن که نقش اساسی رو داشتن تو تأسیس شورا و تو سازماندهی قیام. جناح منچویک که میگم، منظورم یه سازمان با تشکیلات حزبی درست درمون نیستا. منظورم همون سوسیالیست دموکرات هاست که با جناح طرفدارای لنین، یعنی همون بولشویکا، مخالف بودن. از یه جایی به بعد دیگه منشویکا فقط اسمشون باقی موند. به خاطر کمبود بودجه مالی هیچ تشکیلات حزبی خاصی نداشتن. اینا اومدن با همکاری حزب سوسیالیست انقلابی انقلاب فوریه 1917 رو سازماندهی کردن. لنین و بولشویکا کوچیکترین نقشی نداشتن تو فتح پایتخت و تو تأسیس شورای پتروگراد، حداقل تو ظاهر قضیه. اغلب بولشویکا تو اون زمان یا تو تبعید بودن تو سیبری، یا اینکه فرار کرده بودن به اروپا. حتی تروتسکی که اونم نقش اساسی داشت تو انقلاب 1905 این دفعه خیلی دیر رسید به پایتخت. طرفدارای کرنسکی بودن که این دفعه مسلط شدن به اوضاع. الکساندر کرنسکی بود که شد سردمدار انقلاب فوریه. قدرتمندترین شخص تو فوریه 1917 شخص الکساندر کرنسکی بود، کسی که به نمایندگی اکثریت شورای پتروگراد تونست یه دولت موقت برای اداره امور مملکت تشکیل بده. شورای پتروگراد برای اینکه تکلیف تزار رو مشخص کنه، اومد به رئیس سابق مجلس دوما، همونی که رابطه خوبی هم داشت به تزار، اجازه دادن که بره با تزار مذاکره کنه. ولی تزار هنوز از وخامت اوضاع خبر نداشت. هنوز امید داشت که افسران وفادار به رژیم بتونن انقلاب و سرکوب کنن. چند تا از جنرال‌های ارتشو که به خودش وفادار بودن مأمور کرد اوضاع پایتخت رو آروم کنن. تزار اون موقع توی قطار سلطنتی بود تو بلاروس، ستاد کل ارتش. می‌خواست با همون قطار سلطنتیش وارد پایتخت بشه، اما دیگه خیلی دیر شده بود. انقلابیون مانع ورودش شدن. اونم از ترس جونش برگشت به همون بلاروس. تزار حتی از وضعیت خانواده خودش هم بی‌خبر بود. البته یه تلگرافی از ملکه بهش میرسید. ملکه مدام ازش میخواست که به هیچ عنوان از سلطنت کنارگیری نکنه. فرمانده ستاد ارتش به نمایندگی تزار، از اون و رئیس مجلس دوما به نمایندگی شورای پتروگراد، اینا نشستن با همدیگه مذاکره کردن. تزار میخواست به قیمت کنارگیری خودش از قدرت، حداقل این حکومت مشروطه سلطنتی تو خاندانش باقی بمونه. حاضر بود به نفع سلطنت پسرش از قدرت کنارگیری کنه. نتیجه مذاکرات این شد که تزار به پیشنهاد فرمانده ستاد ارتش قبول کرد خودشو تسلیم دولت موقت کنه. قبول کرد استعفا بده. 14 مارس 1917 تزار تو قطار سلطنتیش تو بلاروس نشسته بود، داشت آخرین ساعات حکومتشو سپری میکرد. از پنجره قطار به بیرون خیره شد. ساعت حدوداً 10 شب بود. تزار یه علامت صلیب سرخ روی سینه‌اش کشید. معدود افسران وفادار به رژیم اونجا همراهش بودن، اینا همین کارو کردن به تقلید تزار. بعدش به رئیس ستاد ارتش یه پیامی فرستاد و گفتش که هیچ فداکاری وجود نداره که من به خاطر سعادت و نجات وطنم روسیه ازش دریغ کنم. بنابراین من آماده استعفا به نفع پسرم و به نیابت سلطنت برادرم هستم. به نام سعادت و نجات روسیه عزیز از تاج و تخت سلطنت استعفا میدم. ساعت 5 صبح دو نفر از شورای پتروگراد اومدن، سند استعفانامه تزار دستشون بود. اومدن که تزار این سند استعفانامه رو امضا کنه. ولی تا اون موقع تزار نظرش عوض شد، تصمیم گرفت به جای پسرش این دفعه به نفع برادرش کنارگیری کنه. سند استعفای تزار بعد از امضا خیلی دیر رسید به پایتخت. روز 16 مارس وقتی که استعفای تزار رسید به پایتخت، شورای پتروگراد توی مصوبه خاندان رومانوفو از سلطنت خلعشون کرد. چند ساعت بعد برادر تزارم استعفای خودش رو رسما اعلام کرد. اینطوری بود که 16 مارس 1917 مصادف 3 مارس به تقویم روسی، حکومت سلطنتی تزار نیکولای الکساندرویچ رومانوف برای همیشه سقوط کرد. دولت موقت الکساندر کرنسکی رسما و قانونا کارش رو آغاز کرد. تو همون روز شورای پتروگراد یه توصیه نامه اساسی رو تدوین کرد. 8 تا بند داشت این توصیه نامه. مهمتریناش اینا بودن: عفو کامل زندانیان و تبعید شدگان سیاسی، آزادی بیان برای مطبوعات، لغو همه محدودیت‌های طبقاتی و مذهبی، برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان برای تعیین شکل حکومت آینده روسیه. از اون به بعد الکساندر کرنسکی سفر میکرد به شهرهای مختلف روسیه و به جبهه‌های جنگ، مردم رو دعوت میکرد برای حمایت از دولت موقت. از سربازای ارتش خواسته بودن دستورات فرماندهانشون رو تا جایی اطاعت کنن که مخالف با مصوبه‌های شورای پتروگراد نباشه. خبر انقلاب موفق روسیه مثل بمب تو دنیا صدا کرد. این سطح بالای آزادی بعد از سالها خفقان، این تغییر شکل گسترده تو حکومت روسیه همه رو حیرت زده کرده بود. لنین تو سوئیس بود وقتی خبر موفقیت انقلاب بهش رسید. تا وقتی که خبر رسمی رو تو روزنامه ندیده بود باورش نکرد. انقلاب فوریه اونقدر سریع و پشت سر هم اتفاق افتاد که لنین اصلا فرصت تحلیل نداشت. حتی فرصت اینو نداشت که خودشو برسونه به کارزار انقلاب. دقیقاً مثل سال 1905 اوضاع پایتخت از کنترل لنین خارج بود. جریان انقلاب یه مسیری رو داشت طی می‌کرد مخالف با نظریات لنین. بهار سال 1917 همه راه‌ها به سمت پتروگراد ختم می‌شد. زندانیایی که آزاد شده بودن، تبعید شده ها، دانشجوها، کارگرا، دهقانا، روشنفکرا، سوسیالیستا، لیبرال ها، همشون از شهرهای مختلف روسیه، از شهرهای مختلف اروپا، آمریکا، سیبری، همگی عازم پتروگراد بودند. میخواستن پدیده قرن رو از نزدیک ببینن. شاید بزرگترین انقلاب در تاریخ بشریت. جوزف استالین جزء اولین بولشویکایی بود که رسید به پایتخت. وقتی رسید خیلی سریع روزنامه بولشویکا رو رسما راش انداخت. به کمک بولشویکای دیگه تو روزنامه شروع کردن به نوشتن مقاله هایی در انتقاد از دولت موقت. خود ولادیمیر لنین ولی هنوز تو سوئیس بود. مشکل اینجا بود که لنین میخواست رسمی و قانونی وارد خاک روسیه بشه، با اقتدار وارد بشه. ولی انگلیس یا فرانسه به لنین اجازه نمیدادن از خاک کشورشون رد بشه و برسه به روسیه. دلیلش هم مشخص بود. لنین شخصیت مانوفوزی بود. اگه پاش میرسید به روسیه میتونست کاری کنه که روسیه از جنگ کنارگیری کنه. خارج شدن روسیه از صف متفقین اصلا به نفع انگلیس و فرانسه نبود. لنین از همون ابتدا تو حرفاش میگفت در صورت پیروزی انقلاب روسیه رو از جنگ با آلمان خارج میکنه. از نظر لنین جنگ با دشمن خارجی فایدهش فقط تا جایی بود که بتونه زمینه‌ساز انقلاب بشه. بعد از پیروزی انقلاب دیگه جنگیدن فایده‌ای نداشت. لنین میگفت ناسیونالیسم، دفاع از مرزهای کشور، ایده‌های مسخره‌ایه. اون میخواست انقلاب سوسیالیستی رو به کشورهای دیگه صادر کنه. میخواست کشورهای دنیا رو با انقلاب جهانی بیاره زیر پرچم سوسیالیسم. دیگه با این وجود چه فرقی داشت مرزهای روسیه تا کجا باشن؟ میگفت چرا باید برای وسیع تر کردن مرزهای کشور بجنگیم در حالی که میتونیم با انقلاب سوسیالیستی دنیا رو فتح کنیم؟ جنگ ما باید جنگ با امپریالیسم جهانی باشه، باید با سرمایه‌داری باشه، نه با یه دولت یا حکومت خاص. آلمان یا انگلیس یا فرانسه یا روسیه فرقی نمی‌کنه. سرمایه‌داری، امپریالیسم، هر جای دنیا که باشه، خارج یا داخل روسیه، ما باهاش می‌جنگیم. با غیر اون کاری نداریم. برای همین تمام تلاش لنین این بود که بعد از پیروزی انقلاب روسیه رو از جنگ جهانی اول خارج کنه. ولی انگلیس یا فرانسه نمی‌خواستن این اتفاق بیفته. به لنین هم اجازه نمی‌دادن که بره به روسیه. یه راه دیگه رفتن لنین به روسیه این بود که از طریق خاک آلمان وارد بشه. ولی آلمان اون زمان دشمن روسیه بود، با روسیه تو جنگ بود. آلمان مخالفتی نداشت برای رسوندن لنین به روسیه، اتفاقا خیلی هم استقبال میکرد، چون میدونست لنین برسه به روسیه به نفع آلمانه، میخواد روسیه رو از جنگ کنار ببره. ولی مشکل اینجا بود که صورت خوبی نداشت لنین قهرمان از طریق خاک دشمن وارد روسیه بشه. حداقل این کار موافقت شورای پتروگراد رو میخواست. اما لنین بدون موافقت شورای پتروگراد از طریق خاک آلمان وارد روسیه شد. صبح روز 16 آوریل 1917 قطار حامل لنین و همراهانش از خاک فلان عبور کرد و رسید به مرز پتروگراد. وقتی قطار رسید به ایستگاه راه‌آهن، لنین اسطوره‌وار از قطار پیاده شد، در حالی که هزاران نفر از طرفداراش از سرباز و کارگر گرفته تا سیاستمدار و انقلابی دور قطار جمع شدند. بیرقای سرخ انقلاب دستشون بود. لنین رو گرفتن رو دوششون، از اون ورم رئیس شورای پتروگراد اومده بود استقبالش. حکومت موقت و شورای پتروگراد با اینکه راه و روش خیلی متفاوتی داشتن نسبت به خط فکری لنین، اما بالاخره مجبور بودن به خاطر شعارهای صلح‌طلبانه و دموکراسی و اونجور حرفا انقلابی بزرگ روسیه ولادیمیر لنین رو ازش استقبال کنه. رئیس شورا با یه لبخند تلخی رفت سراغ لنین، بهش گفت رفیق لنین، ما به نام انقلاب و به نام شورای پتروگراد ورود شما رو به روسیه خوش آمد میگیم. لنین هم یه جوری که انگار اصلا با اون نبودن صورتشو گرفت سمت جمعیت و شروع کرد به سخنرانی. گفتش که رفقای عزیز، سربازان، ملوانان، من بسیار خوشحالم که به نام انقلاب پیروزمند روسیه به شما درود بگم. من به شما به عنوان پیشتازان پرولتاریا درود میفرستم. انقلاب روسیه که به دست شما به ثمر رسیده، گشایش یک عصر جدیده. زنده باد انقلاب جهانی سوسیالیسم. لنین از راهن رفت به مقر بلشویکا تو پتروگراد. مقر حزب بلشویک هم مثل مقر شورا یکی از کاخهای تزار بود. به معنای واقعی کلمه کوخنشینا کاخنشین شدند. انقلابیون روسی از سرداب زنداناشون از اعماق روستاهای سیبری کاخهای تزار و ثروتمندان پتروگراد و یکی یکی فتحشون کردند. لنین بعد از اونجا رفت به قبرستون پتروگراد سر قبر مادرش. با اینکه با شکوه و جلال وارد خاک روسیه شد، اما بعدش انتقادات زیادی بهش شد به دلیل اینکه از خاک دشمن استفاده کرده بود برای ورود به روسیه. یه سری تظاهرات علیه لنین هم برگزار شد تو اطراف مقر بلشویکا تو پتروگراد. حتی یه سری از افسران ارتش از شورای پتروگراد درخواست کردند که لنین رو به خاطر خیانت به کشور دستگیرش کنه. آوریل سال 1917 بعد از اینکه شکوه و هیجان انقلاب فوریه کم کم از جوش و خروش افتاد، تازه بحران حاصل از این تغییر بزرگ خودشو نشون داد. آزادیای بی حد و حصر برای مردمی که صدها سال محدودیت اونا رو از ابتدایی ترین خواسته هاشون ممنوع کرده بود، اونا رو وادار میکرد به تخلیه عقده هاشون. تو کارخونه‌ها کار کارگرا شده بود اینکه مالکا و مهندسای منفور رو که سالیان سال بهشون زور میگفتن بندازن تو فرغون و بگردونن تو کارخونه. کارگرها و دهقان‌ها می‌رفتن سراغ مالکین ستمگر تا انتقام‌های شخصی ازشون بگیرن. فقدان یه حاکمیت مشخص و مقتدر، سربازا رو تو جبهه‌های جنگ دچار تزلزل کرده بود. هنوز یه سری افسران سلطنت طلب بودن که از دولت موقت تبعیت نمی‌کردن. فوج سرباز روسی بودن که ترک خدمت می‌کردن. همه از دولت موقت انتظار اینو داشتن که اوضاع رو روبرا کنه، ولی کنترل همچین شرایطی توی جغرافیای وسیع مثل روسیه اصلاً کار آسونی نبود. از اون ور کنار این همه اختلاف و چند دستگی و هرج و مرج بین دولت موقت و شورای پتروگراد هم اختلاف افتاد، طوری که پتروگراد دچار یه حکومت دوگانه شد، حکومت دولت موقت و حکومت شورای پتروگراد. هیچ کس خبر نداشت قراره در آینده چه اتفاقی بیفته. بولشویک هم از این شرایط سوء استفاده میکردن و تا تونستن از اوضاع نابسامان روسیه انتقاد میکردن. تو همون ماه لنین یه بیانیه‌ای رو منتشر کرد به نام تزهای آوریل. لنین تو تزهای آوریل گفته بود انقلاب فوریه نقطه آغازیه برای تبدیل کردن جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی. لنین با یه سیاست دو پهلو ضمن تایید حکومت شورا از یه دموکراسی حزبی صحبت میکرد. پیشنهاد داد حزب سوسیال دموکراسی اسمش تغییر کنه به حزب کمونیست روسیه.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
تو جوان همون سال، یعنی سال 1917، کنگره سراسری شورا برگزار شد. کرنسکی و لنین هر دوشون تو این کنگره حضور داشتن و با همدیگه مناظره هم کردن. کرنسکی به خاطر اینکه نتونسته بود اوضاع به هم ریخته رو مدیریت کنه، محبوبیتش خیلی کم شده بود بین توده‌های مردم. از اون ور لنین موضع انتقادی داشت، موضع پاسخگویی نداشت اون موقع. تونست تو کنگره انتقادات تندی به کرنسکی وارد کنه و خیلی از حضار کنگره تحسینش کردن. لنین میگفت شورای پتروگراد همتای کنواسیون تو انقلاب فرانسه. شورا باید سریعاً قدرت رو از دولت موقت بگیره. دولت موقت کرنسکی هرچند ظاهر سوسیالیستی داره، اما در واقع حکومت خرده بورژواهاست. کرنسکی هم در جواب گفته بود این تزهای لنین به معنای پایان آزادی مردم روسیه است که بعد از سالها به دستش آوردن. لنین با حرفاش داره به ناامنی و جنگ داخلی تو روسیه دامن میزنه. خلاصه درگیری لفظی بین بولشویکا و دولت موقت همچنان ادامه داشت. تبلیغات بولشویکا تو اون روزا رو چند تا موضوع متمرکز بود. اول از همه انتقاد شدید از عملکرد دولت موقت به خاطر ناکفایتی در سازماندهی اوضاع کشور. دوم تبلیغ علیه جنگ. بولشویکا بارها تو تبلیغاتشون، تو نشریه‌هاشون گفته بودن در صورت رسیدن به قدرت سریعاً از جنگ با آلمان کناره‌گیری می‌کنن. مردم ارتش خسته از جنگ هم محبوبیت حزبی براشون بیشتر شد که نوید پایان جنگ رو میداد. تا ماه جولای 1917 کفه ترازو همچنان به سمت دولت موقت سنگینی میکرد. کرنسکی همچنان به اوضاع تسلط نسبی داشت. تا اینکه 16 جولای 1917 ملوانان پادگان کرونشتاد علیه دولت موقت شورش کردند. این ملوانای کرونشتاد همونایی بودن که یه بار دیگه هم تو سال 1905 علیه تزار شورش کردند. این دفعه هم مثل سال 1905 به نتیجه خاصی نرسیدند. ملوانای کرونشتاد در حمایت از بولشویکا رفته بودند به مقر شورای پتروگراد. تعدادشون با جمع کارگرها و دهقانای همراهشون حدوداً 20,000 نفر میشد. ولی بولشویکا نتونستن اینا رو سازماندهی کنند. وزرای کابینه دولت موقت از جمله تروتسکی با شورشیا صحبت کردن و تونستن اینا رو قانع کنند. بهشون گفتن آقا تا اوضاع بخواد بهتر بشه طول میکشه. البته یه درگیریایی هم بینشون اتفاق افتاد. حتی نیروهای شورش جولای 1917 یکی از وزرای کابینه را هم گروگان گرفتند. ولی خب در نهایت وقتی دیدن که رهبران بلشویک تو صحنه حضور ندارن، کم کم ناامید شدن و به نفع دولت موقت کنار کشیدن. بلشویک‌ها خودشون بودن که ملوانای کرونشتات رو تحریک کردن به قیام، ولی موقع عمل نتونستن هماهنگی لازم رو به سرعت انجام بدن. رهبران حزب بلشویک از جمله لنین بعد از شکست قیام جولای 1917 تحت تعقیب قرار گرفتن به خاطر تحریک مردم به قیام مسلحانه. دولت دستور بازداشت لنین رو صادر کرد. لنین هم قبل از اینکه گیر بیفته فرار کرد و دوباره رفت به فلان. تو همین روزا بود که یه اتفاق عجیب افتاد. لئون تروتسکی، رفیق دیرینه لنین و البته رقیب همیشگیش، از کابینه دولت موقت استعفا داد و اعلام کرد که به حزب بلشویک روسیه ملحق شده. حزب بلشویک هم که تو قیام جولای 1918 شکست خورده بود، چی می‌خواست بهتر از اینکه یه شخصیت با نفوذ و تأثیرگذار مثل تروتسکی بیاد سمتشون؟ بلشویک‌ها به جز این یه خوش‌شانسی دیگه هم آوردن. یه ماه بعد از شکست قیام جولای، در حالی که به نظر می‌رسید دولت موقت به اوضاع پایتخت مسلطه، فرمانده کل ارتش روسیه علیه دولت موقت کودتا کرد. نیروهای کودتا قبل از اینکه برسند پایتخت شکست خوردن، ولی این کودتای نافرجام شرایط رو به نفع بلشویک‌ها تغییر داد. چطور؟ کودتای آگوست باعث شد که بین دولت موقت و ارتش روسیه گسستگی عمیقی به وجود بیاد. فرمانده کل ارتش روسیه به نظر آدم مطمئنی می اومد. خود کرنسکی با اعتماد کامل منصوبش کرده بود. ولی این آقا اومد خیانت کرد. همراه خیلی وسیعی از ارتش روسیه علیه دولت شورش کردند. اینجا بود که کرنسکی فهمید دیگه ارتش روسیه حرفشو نمیخونه. ارتش خسته روسیه خواستار پایان جنگ و صلح با آلمانیا بود. اونایشون هم که خواستار ادامه جنگ بودن اکثرا طرفدارای تزار بودن. اصلا از کرنسکی دستور نمیگرفتن. تنها برگه‌برنده کرنسکی تو ارتش همین آقای فرمانده کل بود که اونم تو زرد از آب در اومد و با یه کودتای نصف و نیمه دولت کرنسکی رو تضعیفش کرد. خلاصه ارتش از همگسسته روسیه معلوم نبود اصلا از کی داره دستور میگیره، از رژیم سرنگون شده تزار، از دولت موقت کرنسکی، از حزب بلشویک. آلمانیان به خاطر این ناهماهنگی ارتش روسیه مدام شکستشون میدادن. مناطق غربی روسیه پشت سر هم داشتن سقوط میکردن، میافتادن دست آلمانیا. چیزی نمونده بود که آلمان برسه به پایتخت. 3 اکتبر 1917 دولت موقت برای آخرین بار به رسمیت شناخته شد. الکساندر کرنسکی به عنوان نخست وزیر ابقا شد، تروتسکی هم به عنوان رئیس شورای پتروگراد انتخاب شد. لنین هنوز تو فلان بود، این موقعیت متزلزل دولت موقت رو مناسب دید تا کار ناتموم دسامبر 1905 و جولای 1917 رو این دفعه تو ماه اکتبر تمومش کنه. 12 اکتبر 1917 لنین به دفتر مرکزی حزب بلشویک یه نامه مفصل نوشت. طرح یک قیام مسلحانه گسترده رو با جزئیات کامل توضیح داد. نقشش این بود، میخواست نیروهای طرفدار بلشویک از سه نقطه قیام کنن: پتروگراد، مسکو و خلیج بالتیک. قرار بود بلشویکا تو شعارهای قیامشون اعلام کنن که بعد از پیروزی انقلاب اکتبر تمامی اموال تزار، اموال ثروتمندان روسیه، اینا توقیف میشه، میرسه به اقشار مختلف جامعه. کارخونه‌ها و زمینای کشاورزی از مالکیت سرمایه‌دار خارج میشه چون به کارگرا و دهقانا تعلق داره. روسیه بیدرنگ با آلمان صلح میکنه، جنگ تموم میشه. مجلس مؤسسان هم برای تصمیم گیری در مورد حکومت روسیه برگزار میشه. خلاصه با این شعارها و تزهای زیبا، حزب بلشویک که ریشه عمیقی هم داشت در تفکر انقلابی روسیه، تونست طرفدارانی برای خودش جمع کنه و دولت موقت رو سرنگون کنه. 23 اکتبر 1917 در حالی که لنین هم اومده بود به پایتخت، جلسه سری حزب بلشویک برگزار شد با حضور تروتسکی، استالین و شخص لنین. تو این جلسه قیام مسلحانه رو تصویب کردند با 10 رأی موافق و 2 رأی مخالف. چند روز قبل از این ماجرا تروتسکی رئیس شورای پتروگراد اومد یک گروه از نظامیان وفادار به حزب بلشویک رو سازماندهی کرد به نام کمیته نظامی انقلاب. یه عده دیگه از کارگرا و سربازای مسلح بودن به نام گارد سرخ. بلشویکا تو گارد سرخ هم نفوذ کردن و تونستن این نیروی نظامی رو علیه دولت موقت تحریک کنند. روز 24 اکتبر 1917 به تقویم روسی انقلاب اکتبر روسیه یا به تعبیر دیگه کودتا علیه دولت موقت شروع شد. نیروهای نظامی بلشویکا، یعنی همون کمیته نظامی انقلاب و گارد سرخ، اول اومدن اداره مرکزی تلگراف، پستخونه و خیلی از این اداره‌های دولتی رو محاصره کردند. بعدش رفتن سمت مقر دولت موقت، یعنی کاخ زمستانی تزار. کرنسکی از قبل خبر داشت بلشویکا در تدارک قیامن، از کاخ فرار کرده بود. رفته بود سمت جبهه های جنگ به امید اینکه اونجا بین افسران ارتش یه مقدار طرفدار برای خودش جمع کنه و دولت موقت رو از دست بلشویک‌ها نجات بده. بقیه یه وزرای کابینه دولت موقت تنوس تو کاخ بودن، ولی نیروهای بلشویک کاخ رو محاصره کردن، به وزرای کابینه هشدار دادن که از کاخ خارج بشن. ملوانای طرفدار بلشویک توپای دریایی خودشون رو مستقر کردن تو رودخونه نزدیک به کاخ. وزرای کابینه دولت از پنجره کاخ ناوگان بلشویک‌ها رو می‌دیدن که توپای جنگی رو به سمت کاخ نشونه گرفتن. وزرای کابینه فقط 20 دقیقه فرصت داشتن خودشونو تسلیم کنن، وگرنه نیروهای انقلاب کاخ رو به توپ می‌بستن. لنین هم اون موقع تو مقر بلشویک‌ها مونده بود، چهرهشو پوشونده بود که اگه یه وقت انقلاب شکست خورد کسی نشناستش و راحت بتونه فرار کنه. کابینه وزرا ولی به تهدید بلشویک‌ها اعتنایی نکردند. ناوگان دریایی بلشویک تالار اصلی کاخ رو با چند تا توپ جنگی هدف قرار داد. صدای شلیک توپ‌های جنگی تو 24 اکتبر 1917 صدای مهیبی بود. خط پایانی کشید بر دموکراسی تازه به دست اومده روسیه. بعد از شنیده شدن صدای اون توپ جنگی احتمالاً دیگه هیچ کس از اون کسایی که تو صحنه بودن هیچ کس صدایی از آزادی نشنید. اعضای کمیته نظامی انقلاب با محافظین اندک کاخ درگیر شدن و خیلی راحت تونستن وارد کاخ بشن. وزرای دولت موقت رو دستگیر کردن. خیلی از انقلابیون اصرار داشتن وزرا رو بدون محاکمه بکشن، ولی فرمانده کمیته نظامی انقلاب با کشتنشون مخالفت کرد. گفت فقط اونا رو دستگیر می‌کنه. وقتی خبر پیروزی بلشویک‌ها رسید به لنین، سریع پارچه‌ای رو که برای پنهون کردن چهرش رو صورتش بود برداشت و رفت رو بلندی تا سخنرانی کنه. دهقانا و کارگرای زیادی رفته بودن به مقر بلشویک‌ها، رفته بودن از لنین حمایت کنن. لنین گفت رفقا، انقلاب کارگران و دهقانان که بلشویک‌ها بارها به ضرورت اون تاکید داشتن، اینک به انجام رسید. ما یک حکومت شورایی خواهیم داشت، حکومتی که بورژوازی هیچ نوع مشارکتی در اون نداره. دولت موقت به کلی نابود میشه و یه دستگاه حکومت از تشکیلات شورا به وجود میاد. حالا صفحه جدیدی در تاریخ روسیه ورق خورده و سومین انقلاب روسیه در نهایت به پیروزی سوسیالیسم انجامید. ما یک نیروی سازمانی مردمی هستیم که همه چیز رو تسخیر کرد و پرولتاریا رو به سمت انقلاب جهانی خودش هدایت کرد. زنده باد انقلاب جهانی سوسیالیسم. صبح روز بعد لنین و رفقاش یک نام جدید انتخاب کردند برای حکومت روسیه، شورای کمیسرهای خلق. قرار بود از این به بعد به جای واژه وزیر از واژه کمیسر خلق استفاده کنند. کمیسر خلق در امور خارجی لئون تروتسکی، کمیسر خلق در امور اقلیت‌های ملی جوزف استالین، همچنین 7 تا کمیسر خلق دیگه. رئیس کمیسرهای خلق هم کسی نبود جز ولادیمیر اولیانوف یا همون لنین. شورای کمیسرهای خلق یا جمهوری شوروی شد نام جدید حکومت روسیه، The Soviet of the People's Republic. واژه اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی هم برگرفته از همین عنوان بود که بعد از متحد کردن جمهوری‌های اطراف روسیه، حکومت به این نام تغییر پیدا کرد. تو همون روز 25 اکتبر کنگره سراسری شورا مصوب کرد تا برگزاری مجلس مؤسسان شورای کمیسرهای خلق عهده‌دار حکومت باشه. وزرای همون کمیسرهای خلق هم برای اداره حکومت وارد وزارتخونه ها بشن. اسم وزارتخونه رو هم گذاشتن کمیسریا. حق نظارت بر فعالیت کمیسرهای خلق از لونسب اونا از حقوق شورا بود. شورای سراسری کارگران، دهقانان و سربازان. این شورا با شورای پتروگراد فرق داشت. صبح همون روز لنین فرمانی رو صادر کرد برای مصادره زمین ها و املاک سرمایه‌دارها به نفع دهقانا. تمام بانک‌های خصوصی رو ملی اعلام کرد. همه بانک‌ها باید تمام موجودیشون رو در اختیار حکومت جدید روسیه قرار می‌دادن. بعدش نوبت به این رسید که 2 تا مشکل اساسی دیگر رو از سر راه برداره. اول مجلس مؤسسان که ممکن بود در صورت تشکیل شدن حکومت نوپای لنین رو از دایره قانون خارج کنه. دوم ارتش آلمان بود. ارتش آلمان که عنقریب بود برسه به پایتخت و دودمان رومانوفا و لنین رو یه جا با هم به باد بده. حکومت شوروی برای صلح با آلمان نیاز داشت که حمایت ارتش روسیه را داشته باشه. برای همین لنین برای فرمانده کل ارتش یه تلگراف فرستاد. کم و کیف ماجرای اتفاق افتاده تو پایتخت و براش توضیح داد. گفت آقا دیگه از دولت موقت کرنسکی خبری نیست، از این به بعد دیگه باید از ما اطاعت کنید. بهش دستور داد برای ایجاد یه آتش‌بس سریعاً با ارتش آلمان وارد مذاکره بشه. ولی فرمانده کل ارتش صلح با آلمان و خیانت به کشور میدونست. از دستور لنین اطاعت نکرد. لنین هم رفت تو رادیو مستقیما به سربازا و افسران در حال جنگ اعلام کرد که فرمانده ستاد کل ارتش از مقامش عزله. همه موظفن که عملیات نظامی علیه آلمان رو متوقف کنن. از اون ور یه عده از نظامیای طرفدار بولشویک به همراه گارد سرخ رفتن به ستاد جنگ، فرمانده ارتش رو به قتل رسوندن. خودشون به ارتش مسلط شدن. حدود 20 روز بعد از استقرار حکومت لنین بود که فرمان آتش بس رو اجرا کردن. ارتش آلمان هم با برقراری آتش بس تا شروع مذاکرات صلح موافقت کرد. مذاکرات صلح اواخر سال 1917 به رهبری تروتسکی انجام شد. تروتسکی وارد منطقه‌ای از بلاروس شد به نام برست لیتوفسک. معلوم بود تروتسکی اومده که یک قرارداد صلح ننگین با آلمانی‌ها امضا کنه. روس‌ها یا بهتر بگم بولشویک‌ها به هر قیمتی حاضر بودن صلح کنند با آلمان. طبق قرارداد صلح برست لیتوفسک طرف روسی قبول کرد که از حق حاکمیت خودش بر مناطق حوزه بالتیک از جمله فلاند همچنین از اوکراین صرف نظر کنه. بعد از این قرارداد آلمان به منابع غنی اوکراین مسلط شد، قسمت زیادی از ارتشش رو فرستاد به جبهه غرب. اون زمان خیلی ها بودن که لنین رو به خاطر این صلح ننگین سرزنش کردند. اما لنین میگفت من برای روسیه پشیزی ارزش قائل نیستم. روسیه فقط یه مرحله است، یه ابزاری برای این که ما بتونیم راه خودمون رو به سمت انقلاب جهانی باز کنیم. این قرارداد صلح با آلمان برای افسران ملی‌گرای ارتش روسیه خیلی گرون تموم شد. اونقدری که حتی یکیشون خودکشی کرد، یکی از ژنرال‌های پر افتخار ارتش. یکی دیگرشون گفته بود روسیه مساحت معادل 18 استان رو تو این قرارداد صلح از دست داد. بعد از قرارداد صلح هم که دیگه ارتش روسیه از تمام جبهه‌های جنگ، از تمامی کشورهایی که اونجا رو اشغال کرده بود، از جمله ایران خارج شد. حالا نمیدونم شانس بود یا آینده نگری لنین، ولی اتفاقاتی که 5-6 ماه بعد از قرارداد صلح با آلمان افتاد، شرایط رو به نفع روسیه تغییر داد. آلمان تو جبهه غرب از نیروهای متفق شکست خورد. آلمانی‌ها مجبور شدن تمام اون مناطقی رو که تو قرارداد صلح برست لیتوفسک از روسیه گرفته بودن، تخلیه کنن. خیلی از این مناطق از دست رفته یا با انقلاب کمونیستی یا با تهدید و هجوم ارتش شوروی بعداً به قلمرو شوروی اضافه شدن. بعد از اینکه بولشویک‌ها خیالشون از جنگ با آلمان راحت شد، تمرکزشون رو گذاشتن رو جنگ داخلی. لنین با یه حرکت نظامی یه شبه رسیده بود به قدرت. برای همین بین اقشار مختلف هنوز مخالفان زیادی داشت. افسران سلطنت طلب ارتش موقع درگیری نظامی بین دولت موقت و بولشویک‌ها بی‌طرف بودند. ولی حالا بعد از به قدرت رسیدن بولشویک‌ها یه جنگ داخلی راه انداختن. به جز نظامی‌های طرفدار تزار، نظامی‌های سلطنت طلب، طرفدارای دولت موقت هم بودن که تو شهرهای مختلف روسیه جنگ خیابونی راه انداختن علیه بولشویک‌ها. جاهای دیگه روسیه هم مثل پتروگراد و مسکو صحنه پیکار گروه‌های مختلف سیاسی بود. اما نگرانی لنین چیز دیگه بود. قیام مسلحانه بولشویک‌ها و سرکوبای بعدش خیلی دقیق و برنامه‌ریزی شده بود. تقریبا هیچ حزب یا گروهی نمیتونست بولشویک‌ها رو تو هیته نظامی شکست بده. نگرانی اصلی لنین مجلس مؤسسان بود. خطر سقوط بولشویک‌ها از راه دموکراتیک بیشتر بود نسبت به جنبش‌های مسلحانه. تشکیل فوری مجلس مؤسسان، دولت موقت حرفش رو زده بود، یکی از شعارهای اصلی بولشویک‌ها بود. این شعار مثل شعار صلح با آلمان اونقدر واضح بود که لنین هیچ جوره نمیتونست بزنه زیرش. برای همین تصمیم گرفت حداقل یک کاری بکنه مخالفاش نتونن برن تو مجلس اکثریتی تشکیل بدن. بهترین راه چی بود؟ محدودیت برای احزاب مخالف با حزب بولشویک. 10 نوامبر 1917 حکومت شورایی لنین فرمان آزادی مطبوعاتو که دولت موقت قبلا مقرر کرده بود اینو لغوش کرد. لیبرال ها، سوسیالیست های انقلابی، منشویک ها، فعالیت های حزبیشون غیر قانونی اعلام شد. روزنامه های متعلق به این احزاب تعطیل شدن. البته حکومت شوروی اولش اینطوری وانمود میکرد که آره این محدودیت ها موقتیه، بعد از استقرار رژیم جدید این محدودیت ها برداشته میشه. ولی روز 17 نوامبر سخنرانی لنین ثابت کرد که دیگه خبری از آزادی بیان نیست. لنین تو حرفاش گفته بود که دولت برای اعمال خشونت به وجود اومده. این خشونت رو قبلا سرمایه‌دارا به نفع خودشون به همه مردم اعمال می‌کردن، ولی حالا ما می‌خوایم خشونت رو به نفع مردم سازماندهی کنیم. به این ترتیب آزادی بیان، آزادی مطبوعات یکی از اصول اساسی انقلابیون روسی بود که قرن‌ها براش در تلاش بودند، ولی یه شبه نابود شد. هدف لنین از محدود کردن فعالیت احزاب و مطبوعات این بود که حزب بلشویک بتونه در انتخابات مجلس مؤسسان اکثریت آرا رو به دست بیاره. ولی نتیجه انتخابات ثابت کرد تلاشش بیفایده بوده. از 36 میلیون نفری که پای صندوق‌های رأی حاضر شدن، فقط 9 میلیون نفر به کاندیدای بلشویک رأی دادند، در حالی که بیشتر از 50% آرا به نفع حزب سوسیالیست انقلابی بود. مردم روسیه تو آزادترین انتخابات تاریخ کشورشون تا اون زمان اکثریتشون علیه بورژوازی به سوسیالیسم رأی دادن، البته نه سوسیالیسمی که لنین می‌خواست. لنین فهمید که سیاست بازی برای جلوگیری از قدرت مجلس مؤسسان فایده‌ای نداره. از فردای روز انتخابات تا روز شروع کار مجلس مؤسسان بولشویکا در حال برنامه‌ریزی بودن تا این دفعه مثل اکتبر 1917 از طریق راه نظامی مسئله رو حل کنن. 18 ژانویه 1918 روزی بود که مجلس مؤسسان می‌خواست کارش رو شروع کنه تو کاخ تزار، همون جایی که دولت موقت کرنسکی ساکن بود. سربازای پادگان پتروگراد، نظامیای طرفدار بولشویک، یه بار دیگه با برنامه ریزی قبلی اومدن تو صحنه و تمام خیابونای منتهی به محل شروع مجلس رو مسدود کردن. یه عده از کارگرا و دانشجوهای ضد بولشویک بودن که اینا خبر داشتن لنین می‌خواد بازم با یه کودتای نظامی مجلس و مثل دولت موقت منحل کنه. اینا اومدن با یه تظاهرات گسترده می‌خواستن خودشونو برسونن به محل برگزاری مجلس، ولی با نیروهای نظامی بولشویک روبرو شدن که راهشونو بسته بودن. طی یه درگیری گسترده حکومت شوروی اولین حالت ضد مردمی خودشو نشون داد. نظامیای بولشویک مردم معترض رو به گلوله بستن. حدود 100 نفر رو به کشتن دادن. انگار همین دیروز بود که ارتش تزار همین کارو با طرفدارای بولشویک انجام داد. به هر حال اون روز به هر طریقی که بود اولین جلسه مجلس مؤسسان تشکیل شد با حضور خود لنین، اما فردای اون روز شورای کمیسرهای خلق مجلس مؤسسان رو منحلش کرد. معلوم نبود که حکومت شورایی طبق کدوم بند و قانون همچین اختیاری داشت، ولی سرکوب روز قبل اونقدر سنگین بود که بعد از فرمان انحلال مجلس جیک که کسی در نیومد. لنین تو جلسه با شورای سراسری در مورد انحلال مجلس مؤسسان صحبت کرد، گفت که چون مردم خیلی مایل بودن مجلس تشکیل بشه ما انتخابات رو برگزار کردیم، اما بعدن معلوم شد خورده بورژواست که نفوذ کرده تو مجلس و نماینده حقیقی مردم تو این مجلس نیست. در حال حاضر ما اراده خلق رو اجرا کردیم، تمام قدرت رو به شورا منتقل کردیم. خلاصه به این ترتیب مجلس مؤسسان آخرین بازمونده دموکراسی تو حکومت شورایی لنین بود که از میون برداشته شد و دیکتاتوری به قول لنین پرولتاریا به راه خودش ادامه داد. قدم بعدی لنین برای حزب مخالفاش تأسیس یه سازمان امنیتی بود. بالاخره بلشویکا دشمن کم نداشتن، چه بین سیاسیون چه بین اقشار مختلف مردم، حتی بین افسران ارتش. اینجا بود که 20 دسامبر 1917 لنین به یکی از اعضای حزب که مورد اعتمادش هم بود دستور داد تشکیلات پلیس مخفی شوروی رو هر چه سریع‌تر راه‌اندازی کنه. این سازمان امنیتی مخوف سازمانی بود به نام چکا. به مامورای مخفی این سازمان هم میگفتن چکیست. چکیستا الگویی رو از پلیس مخفی یک کشور نشون دادن که تا اون زمان کسی نظیرش رو ندیده بود. اوخرانا پلیس مخفی حکومت تزاری در برابر سازمان چکا یه شوخی بود. این سازمان چکا در طول عمر حکومت شوروی چندین و چند بار اسمش تغییر کرد. وظیفه این سازمان چی بود؟ شناسایی و دستگیری عوامل مخالف حکومت بلشویکا. چکیستا تمام افرادی رو که بهشون مظنون بودن می‌بردن توی محل مخوف نزدیک به کاخ زمستونی تزار. اونجا بدون اینکه محاکمه بشن با یه بازجویی ساده یا حتی بدون بازجویی رو به دیوار همه رو به صف می‌کردن و به گلوله می‌بستن. تو محل اعدامای سیاسی کامیون‌های غول‌پیکر همیشه روشن بودن. روشن بودن که صدای شلیک اعدام‌ها رو کسی نشنوه. از سراسر پتروگراد عده زیادی بدون اینکه اتهامشون ثابت بشه دستگیر و اعدام شدن. حتی اوکراینا تو اوج خفقان حکومت تزاری هم اینقدر شدت عمل نداشت. کلن در مورد ادامه سیاسی، ادامه بدون پایه و اساس، داستانهای زیادی گفته شده. مثلا این که تو یکی از جلسات حزب، لنین با رئیس سازمان چکا یه یادداشتی رد و بدل کرد. توی یادداشت لنین ازش پرسیده بود که در حال حاضر ما چند نفر زندانی سیاسی داریم؟ رئیس چکام نوشته بود تقریباً 1500 نفر. لنین هم با یه حالتی از چهرش که معلوم بود از این رقم زیاد ناراضیه، یه ضرب در کنار کلمه 1500 نفر کشید. کاغذو تحویل داد به رئیس چکا. رئیس چکام بدون اینکه سوالی بپرسه گفتش که خب این علامت ضرب در به عنوان یه حکم اعدام دست جمعی برای همه اون 1500 نفر دیگه. بعدها منشی لنین گفته بود این علامت ضرب در معنیش این نبوده که همه رو اعدام کنید. لنین معمولاً عادت داشت کنار یادداشتایی که اونا رو خونده بود یه ضرب در می‌کشید که نشون بده آقا اینا رو خونده. رئیس چکام بدون اینکه چیزی بپرسه زندگی 1500 نفر رو ازشون گرفته بود. کلاً این رئیس چکا آدم عجیبی بوده. اون روزی که به مقام ریاست چکا منصوب شد گفته بود فکر نکنید که ما دنبال این هستیم از طریق قانون عدالت رو برقرار کنیم. نه، عدالت به درد ما نمیخوره. ما فقط دنبال تسویه حسابای انقلابی هستیم. انگار لنین هم مثل رئیس چکا سفارش حزب اراده خلق رو یادش رفته بود. اعدام شده های حزب اراده خلق، همون حزب برادر لنین، همونایی که میخواستن تزار رو ترور کنن، قبل از اجرای حکم اعدامشون توی وصیت‌نامه گفته بودن اون روزی که شاهد پیروزی انقلاب ما رو در آغوش میگیره شکوه این انقلاب رو با بیرحمی نسبت به دشمن شکست خورده بی اعتبار نکنید. اما لنین به همراه بولشویک‌های دیگه بیشتر از 20 سال بدون وقفه با حکومت تزار مبارزه کرده بودند. عمر جوانیشون رو در راه مبارزه سیاسی گذرونده بودند. چیزی به جز تبعید و شکنجه و ترس و فرار از دشمن بهشون نرسیده بود. اینا وقتی به کرسی‌های حکومتشون با خیال راحت تکیه زدن، داشتن از محصول شیرین انقلاب لذت می‌بردند. هیچی از اون توصیه حزب اراده خلق تو خاطرشون نمونده بود. از شروع سال 1918 زمانی که پایتخت مسکو منتقل شد دیگه جنگ داخلی تو روسیه و اعتراضات علیه بولشویکا شدت گرفت. سرکوب کامل آزادی، انحلال مجلس مؤسسان، رعب و وحشتی که سازمان چکا ایجاد کرده بود، امضای قرارداد صلح ننگین با آلمان، همه اینا عواملی بود که باعث شد مخالفت با حکومت شوروی پررنگ‌تر بشه. حزب سوسیالیست انقلابی تنها حزبی بود به جز حزب بولشویک که میتونست فعالیت قانونی داشته باشه. تابستون سال 1918 اعضای این حزب علیه بولشویک‌ها قیام کردند. قبل از اینا بعضی از دهقان‌های روسی هم قیام کرده بودند. دهقانایی که اموال و زمیناشون توسط حکومت مصادره شده بود جهت اشتراکی کردن زمینای کشاورزی. بزرگتر از همه این قیام‌ها طغیان افسران ارتش سفید بود. ارتش سفید یه عده از افسران سلطنت طلب ارتش روسیه بودند. اینا با هم متحد شدن و می‌خواستن با نابودی رژیم شوروی تزار رو برگردونن به سلطنت. تزار بعد از انقلاب فوریه به همراه خانواده‌اش دستگیر شد و تبعیدشون کردن به یک ناحیه‌ای دورافتاده تو اورال. تو اوایل سال 1918 نیکولای دوم به همراه تمام اعضای خانواده‌اش توی اقدام ناجوانمردانه کشته شدند. درست زمانی که حکومت بولشویکا توی جنگ داخلی تمام عیار داشت مخالفینش رو سرکوب می‌کرد. دستور اعدام تزار و خانواده‌اش رو یکی از مقامات محلی همون منطقه اورال صادر کرد. چند تا از چکیستام اجراش کردند. به این بهونه که ارتش سفید داره به محل سکونت تزار خیلی نزدیک میشه، اگه سربازای ارتش سفید دستشون به تزار برسه برای حکومت شوروی خیلی گرون تموم میشه. اینا اومدن به همین بهونه بدون محاکمه قانونی، بدون اینکه حتی دولت مرکزی مسکو رو در جریان این اعدام قرار بدن، توی اقدام مخفی تزار و تمام اون 10 نفری که همراهش بودن از جمله همسر و فرزندانش رو بردن به زیر زمین همون خونه‌ای که توش بودن، همه رو تیربارون کردن. خبر اعدام خانواده سلطنتی 2 روز بعد از اعدام بود که منتشر شد. چکیستا حتی به اجساد تزار و خانواده‌اش هم رحم نکردند. اجسادو اول با تبر تیکه تیکه کردند، بعد روشون بنزین ریختن و سوزوندنشون، بعدش هم استخونای پود شده رو ریختن تو باتلاق. اعدام وحشیانه خاندان سلطنتی هر چند به دستور لنین نبود، اما لنین هیچ وقت هیچ اقدامی برای تنبیه عوامل این اعدام انجام نداد. لنین رو به خاطر همه این فعالیت‌های خصمانه‌اش چندین و چند بار می‌خواستن ترور کنن. یکی از سوءقصدهایی که لنین رو تا یه قدمی مرگ برده بود آگوست 1920 بود. وقتی که لنین بعد از تموم شدن سخنرانیش می‌خواست بره سوار ماشینش بشه، یه پاش رو رکاب ماشین بود، یهو یه زن ناشناس 3 گلوله بهش شلیک کرد. یکیش خطا رفت، 2 دیگه یکی خورده بود به ترقوه، اون یکی هم سایده بود به گردنش. لنین به شدت مجروح شد اما به طرز معجزه‌آسایی زنده موند. اون زنی رو هم که میخواست لنین رو بکشه تو همون صحنه ترور دستگیرش کردن. معلوم شد که این زن خودش اصلا کسی بوده که تو انقلاب روسیه مشارکت داشته. تو بازجویی‌هاش گفته بود که من لنین رو خائن به انقلاب میدونم. خلاصه جنگ داخلی روسیه و همه خطرات و مخالفت‌هایی که حکومت شوروی رو تهدید می‌کرد تا سال 1921 کم و بیش ادامه داشت. حکومت نوپای شوروی به رهبری لنین طی 2-3 سال هر کاری که از دستش برمی اومد برای سرکوب و کنترل مخالفین انجام داد. طی یه سری اقدامات برنامه‌ریزی شده حکومت شوروی تونست چه تو بعد نظامی چه تو بعد سیاسی تمام مخالفان و تمام خطراتی که تهدیدش می‌کرد از بین ببره. تو اوایل سال 1921 حتی قیام و اعتراض ملوانای پادگان کرونشتات هم سرکوب شد. ملوانای کرونشتات بزرگترین حامی نظامی بولشویکا بودند. همونایی که علیه دولت موقت کرنسکی هم کودتا کردن، به بولشویکا کمک کردن تا برسن به قدرت. کاملا پیشبینی ناپذیر بود که ملوانای کرونشتات این دفعه هم بخوان علیه بولشویکا قیام کنند. اما در عین ناباوری حتی قیام ملوانای کرونشتات هم توسط حکومت شوروی به مرگبارترین شکل ممکن سرکوب شد. دقیقا همون جوری که تروتسکی توصیف کرد. تروتسکی تو دستور حمله برای سرکوب قیام کرونشتات گفته بود تک تکشون رو مثل بچه مرغابی‌های داخل استخر به گلوله خواهم بست. ارتش سرخ با همکاری سازمان چکا تو سریع‌ترین زمان ممکن قیام ملوانای کرونشتات رو در هم شکستند. این قیام به عنوان آخرین صدای مخالف با حکومت شوروی برای همیشه ساکت شد. دیگه نه تزاری بود که حکومت لنین رو تهدید کنه، نه الکساندر کرنسکی، نه حزب لیبرال در کار بود، نه حزب سوسیالیست انقلابی، نه جناح منشویک. تمام مخالفین بولشویکا که حالا اسم شده بود حزب کمونیست شوروی، یکی یکی با ابتکار عمل لنین به زانو در اومدن. کوچکترین انتقاد از لنین، جزئی ترین انحراف از اصول حزب به عنوان خیانت شناخته میشد. تمام افکار ضد کمونیستی به هر شکلی که میخواست ترویج بشه به شدت سانسور میشد. مطبوعات، رادیو، سینما، تئاتر تبدیل شدن به یه دستگاه تبلیغاتی برای اصول فکری حزب کمونیست. زندان‌ها و اردوگاه‌های کار اجباری پر شدن از مخالفین حکومت. این وضعیت روسیه بود در ابتدای دهه 20. لنین دیگه به همه خواسته‌هاش رسیده بود. از شورای و شوروی دیگه فقط اسمش باقی موند. تمام قدرت روسیه دست حزب کمونیست بود. حزب کمونیست شوروی به عنوان تنها حزب قانونی کشور تمام سیاست‌گذاری حکومت رو تا ده‌ها سال بعد از مرگ لنین هم انجام میداد. دقیقاً همون چیزی که لنین می‌خواست. اینجا بود که خیلی یا اون حرف تروتسکی بهتر براشون جا افتاد. گفته بود لنین وقتی از دیکتاتوری پرولتاریا صحبت می‌کنه، هدفش دیکتاتوری بر پرولتاریا است. لنین تو یکی از سخنرانی‌هاش تو سال 1920 گفته بود طبقات اجتماعی رو احزاب هدایت می‌کنه. هدایت احزاب دست کسایی که رهبر نامیده میشن. این الفبای سیاسته. اراده یه طبقه اجتماعی گاهی اوقات فقط به دست یه دیکتاتور محقق میشه. سوسیال دموکراسی شوروی هیچ گونه تعارضی نداره با حکومت فردی و دیکتاتوری. از ابتدای سال 1921 به بعد دیگه لنین یه مقدار تو برنامه‌های اقتصادی کشور تجدید نظر کرد. به این حقیقت رسید که اجرای برنامه‌های اقتصادی کمونیست به این سرعت امکان پذیر نیست. برای همین یه برنامه اقتصادی جدید برای کشور در نظر گرفت به نام نپ. تو این برنامه اقتصادی جدید خصوصی سازی تا حدی برگشت به سیاست‌های اقتصادی کشور. لنین تو کنگره حزب تو اکتبر 1921 گفته بود باید بپذیریم که اقدام به معرفی نظام اقتصادی کمونیست تو مرحله فعلی کار اشتباهی بوده. این تجدید نظر لنین در اصول محض اقتصاد کمونیستی حاصل اعتراضات مداوم دهقانای روسی بود. لنین تو مارس 1921 گفته بود باید سعی کنیم درخواست دهقانا رو برآورده کنیم. دهقانایی که معترضن و حقم دارن که معترض باشن. تو برنامه جدید اقتصادی روسیه یا همون نپ، فعالیت اقتصادی بخش خصوصی تو زمینه کشاورزی و تو زمینه صنایع کوچک به رسمیت شناخته شد. ولی صنایع اصلی، حمل و نقل یا تجارت خارجی همچنان دولتی باقی موند. دستمزد برای کارگرها از نو برقرار شد، حقوق مالکانه دهقانان به رسمیت شناخته شد. لنین اسم چنین اقتصادی رو گذاشت کاپیتالیسم دولتی. مدام تو سخنرانیاش میگفت که برنامه نپ در راستای اهداف سوسیالیسمه. روسیه با اجرای نپ در آینده به روسیه تماما سوسیالیستی تبدیل میشه. اصلاحات اقتصادی و ثبات سیاسی، همچنین شکست آلمان تو جنگ، باعث شد که حکومت شوروی یواش یواش جون بگیره و به کمک منابع عظیم این کشور به سرعت فرایند صنعتی شدن رو کامل کنه، تبدیل بشه به یکی از ابرقدرت‌های دنیا. البته بیشتر این جریانات بعد از مرگ لنین تو زمان حکومت استالین اتفاق افتاد. بعد از تحکیم قدرت شوروی تو سراسر خاک روسیه، حالا نوبت رسیده بود که لنین رویای بزرگش رو به اجرا در بیاره، یعنی انقلاب جهانی کمونیسم. البته لنین از همون روزای اول پیروزی انقلاب تو اوج جنگ داخلی حتی یه لحظه هم از انقلاب جهانی غافل نشد. همون روزای اول حکومتش بود که بودجه‌های هنگفتی رو اختصاص داد برای ترویج افکار انقلاب کمونیستی تو جاهای مختلف اروپا. شرایط بعد از جنگ جهانی اول هم که دیگه کارو براش راحت‌تر می‌کرد. خیلی از قدرت‌های بزرگ اروپا مثل امپراتوری آلمان، امپراتوری اتریش مجارستان، اینا از هم پاشیده بودند. احزاب کمونیست تو این کشورها با حمایت حزب کمونیست شوروی فعالیتشون رو آغاز کردند. خیلی از کشورهای اروپای شرقی مثل لهستان، مجارستان، اوکراین، چکسلواکی، اینا حکومتاشون تماما کمونیستی شدن و تبدیل شدن به متحد حکومت شوروی. این جهانی شدن انقلاب کمونیستی رو خود لنین تو زمان حکومتش زمین سازی کرده بود. ژانویه سال 1919 لنین بین الملل سوم رو پایگذاری کرد. بین الملل سوم چی بود؟ یادتونه تو اپیزود مارکس گفتیم که کارل مارکس و همکارش انگلز اومدن سازمانی رو تشکیل دادن به نام سازمان بین الملل کارگران، همون بین الملل اول. بین الملل دوم هم که بعد از مرگ مارکس خود انگلز راه اندازیش کرد. هدف از تأسیس این سازمان ها این بود که کارگرا و روشنفکرای طبقه کارگر از هر کشوری که هستن اینا دور هم جمع بشن، ایده هاشون رو برای جهانی کردن انقلاب پرولتاریا به اشتراک بذارن. بین الملل اول و دوم در راستای همون شعار اصلی کمونیستا بود، یعنی همون کارگران جهان متحد شوید. بین الملل دوم بعد از شروع جنگ جهانی اول از هم پاشید، اما لنین فرصت و مناسب دونست تا بعد از پایان جنگ بین الملل سوم رو تأسیس کنه. بین الملل سوم یا کمیترن. اولین کنگره بین الملل سوم تو کاخ کرملین تو مسکو برگزار شد. اگه میخواید بدونید که چی شد احزاب کمونیست به یک باره تو کشورهای اروپایی قدرت گرفتن و تو بعضی از این کشورها انقلابشون به موفقیت رسید، ریشه‌اش رو باید تو همین کمیترن پیدا کنید. به عقیده لنین رژیم شوروی فقط موقعی میتونست بقا داشته باشه که تو سایر نقاط اروپا آتیش بزنه به خرمن انقلاب. از اواخر سال 1921 بیماری عصبی لنین خیلی شدیدتر شد. سردردهای وحشتناک و بی‌خوابی‌های شبونه. امونش رو بریده بود. کنگره 11ام حزب که مارس 1922 برگزار شده بود، آخرین کنگره‌ای بود که لنین شخصا توش حضور داشت. از اون به بعد دیگه لنین بیشتر اوقاتش رو اصلا تو مسکو نبود. به همراه خانواده‌اش رفته بود به یه روستایی نزدیک مسکو به نام روستای گورکی. از اونجا دورادور نظارت داشت به امور مملکت. پزشکای زیادی از جاهای مختلف اومدن تا بیماریشو درمان کنن اما نتونستن. لنین به خاطر سکته‌های مغزی علیل شده بود، افتاده بود رو ویلچر. اما قدرت تفکرش همچنان سالم بود. هر بار که لنین سکته می کرد، یه قسمتی از کارایی بدنش رو از دست می داد. با اینکه دکترها استراحت مطلق رو براش تجویز می کردن، ولی لنین اصلاً استراحت مطلق رو دوست نداشت. نشستن و لم دادن رو ویلچر رو دوست نداشت. با یه اراده باور نکردنی، با یه تلاش بیوقفه، سعی می کرد سلامتیش رو از نو به دست بیاره. شخصاً به امور مملکت سعی داشت که رسیدگی کنه. تو ماهای آخر عمر لنین دیگه وضعیتش اونقدر وخیم بود که زمام حکومت به کلی از دستش خارج شد. با یه مرده‌ای که فقط میتونه پلک بزنه تفاوتی نداشت. لنین تو ماهای آخر عمرش شاهد این بود که اقتدارش داره ذره ذره نابود میشه. همسرش کروبسکایا و خواهرش تنها کسایی بودن که تو روستای گورکی کنارش باقی موندن. مردی که پرچمدار انقلاب جهانی کمونیست بود، تن خاندان سلطنتی از شنیدن اسمش به لرزه میافتاد. مردی که تو پهناورترین کشور جهان به تنهایی حکومت میکرد، حالا حتی نمیتونست تنهایی بره دستشویی. نمیتونست هیکلش از رو ویلچر تکون بده. تلاش سرسختانه و اراده پولادین لنین هرچند حکومت رومانوفا رو سرنگون کرد، اما نتونست اونو از چنگ بیماریش خلاص کنه. لنین بعد از اینکه 4 تا سکته مغزی رو طی 2 سال رد کرده بود، نهایتاً ساعت 7 صبح روز 21 ژانویه 1924 نفس آخر رو کشید و چشماش رو برای همیشه بست. جسد لنین و طرفدارانش منتقل کردن به مسکو. مومیاییش کردن و گذاشتنش توی تابوت مجلل. تابوتش رو هم گذاشتن وسط میدون سرخ مسکو. مردم زیادی برای وداع با جسد لنین از خونه هاشون بیرون اومدن. پرچمای سرخ تبدیل شدن به پرچمای سیاه. از خونه های روستایی مردم گرفته تا اتحادیه کارگری و کاخ بزرگ کرملین تو مسکو، پرچمای سرخ رو به خاطر مرگ لنین به اهتزاز درآوردن. مراسم های دیگه هم برای بزرگداشت لنین بعد از مرگش تو کشورهای دیگه دنیا هم انجام شد. استالین، دبیر کل حزب کمونیست، 5 روز بعد از مرگ لنین تو کنگره حزب سخنرانی داشت. گفته بود رفیق لنین به مدت 25 سال ما رو رهبری کرد. سرانجام ما رو رسون به سطحی که قدرتمندترین حزب کارگری هستیم در سراسر جهان. کشور ما همچون صخره عظیمی است که پیرامونش رو اقیانوسی از دولت‌های بورژوازی احاطه کردند. موج‌های پی در پی به این صخره برخورد می‌کنند، طوری که خطر غرق شدن و از بین رفتن وجود دارد. برپایی جمهوری شوروی هرگز هدف اصلی لنین نبود. جمهوری شوروی برای لنین یه حلقه‌ای بود از یک زنجیره. زنجیره‌ای برای تحکیم جنبش‌های انقلابی در تمام سرزمین‌های شرق و غرب دنیا. بنابراین بر ما لازمه که انقلاب زحمتکشان جهان رو در برابر نظام سرمایه‌داری یاری کنیم. رفیق لنین زمانی که ما رو ترک کرد، وظیفه وفاداری به اصول کمونیسم رو برامون به ارث گذاشت. رفیق لنین، ما با تو عهد می‌کنیم که برای تقویت اتحاد زحمتکشان سراسر جهان از بذل جان دریغ نکنیم. اپیزود 17ام قسمت پایانی انقلاب روسیه اینجا تموم میشه. برای ساخت این اپیزود از چندین کتاب استفاده شد. از جمله کتاب لنین و لنینیسم اثر دیوید شوب، کتاب لنین اثر هلن کرر دانکوس، کتاب 10 روزی که جهان را لرزاند اثر جان رید و کتاب صلحی که همه صلحا را برباد داد اثر دیوید فرامکی. اپیزود بعدیمون در مورد استالینه که اواخر اردیبهشت 1400 منتشر میشه. از همه شمایی که این دو قسمت رو شنیدید تشکر میکنم. امیدوارم محتوای خوبی بوده باشه و تونسته باشیم با این دو قسمت نظر شما رو جلب کنیم. خیلی خیلی باعث خوشحالی اگر که برامون کامنت بذارید. کامنت ها رو میتونید هم تو خود کست باکس هم تو اینستاگرام یا توییتر برامون بنویسید. برای کسایی که میخوان از پادکست مجون حمایت مالی داشته باشن، لینکش رو در توضیحات پادکست قرار دادیم. از اونجا میتونید وارد صفحه حامی باش مجون بشید و هر میزان که مایل بودید از ما حمایت کنید. البته معجون شنیدنش رایگانه، ولی برای کسایی که دوست دارن حمایت کنن این امکان فراهم شده. مطالب حاشیه‌ای هر اپیزود رو هم میتونید تو صفحه اینستاگرام یا توییتر پادکست معجون که اونم لینکش در توضیحات هست ببینید. آرزوی بهترین‌ها رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.